بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد آزادی دو آمریکایی زندانی در ایران را محتمل دانست. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد حمله ارتش اسرائیل به کشتی حامل کمک به غزه را مغایر با قوانین بین المللی تشخیص داد. باراک اوباما رویکرد تازه آمریکا نسبت به توسعه بین المللی را اعلام کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، امروز پنج شنبه اول مهر ماه برابر با 23 سپتامبر روزی است که 13 میلیون دانش آموز و 900 هزار معلم راه مدارس رو در پیش می گیرند. کوچکترها نخستین سال و بزرگترها آخرین سال تحصیلی رو آغاز می کنند. روز اول پاییز، در حالی که به استثنای شهرهای شمال باختری کشور که آسمانی نیمه ابری دارند، سایر شهرها از جمله تهران هوای آفتابی دارند و دمای هوا در همه شهرها دمایی در خور هوای تابستانی است. در تهران دمای هوا در گرمترین ساعتها به 29 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. گذشته از خبرها در این مجله گزارش، تحلیل و گفتگو هم خواهیم داشت. در ساعت 7:22 نگاهی به روزنامه ها خواهیم داشت و حوالی ساعت 7:27 تازه های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده. در مسیری که در پیش داریم، ابتدا در بندر خبرها لنگر میاندازیم، چرا که برای آگاهی از گزیده مهمترین خبرها با نوشین سید حسینی وعده داریم. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از احتمال آزادی دو آمریکایی زندانی در ایران سخن گفته است. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است همه چیز بستگی به نظر قاضی دارد و ممکن است این دو نفر هم آزاد شوند. او اضافه کرده است آزادی سارا شورد در هفته گذشته به خاطر مسائل انسانی صورت گرفته است. سارا شورد 32 ساله به همراه نامزدش شین باور و دوستش جاش فتل سال گذشته هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به اشتباه وارد خاک ایران و به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. سارا شورد هفته گذشته پس از تحمل بیش از یک سال زندان به قید وثیقه آزاد شد. هیئتی از کارشناسان منصوب سازمان ملل میگویند حمله ارتش اسرائیل به کشتی حامل کمک به غزه که در ماه می سال جاری میلادی حدود 4 ماه قبل رخ داد، قوانین بین المللی از جمله قانون انسان دوستی و حقوق بشر را نقض کرده است. هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل محاصره منطقه فلسطینی از سوی نیروی دریایی اسرائیل را به دلیل وجود بحران انسانی آن زمان در آن منطقه غیر قانونی خوانده است. این هیئت 3 نفره واکنش نظامی اسرائیل به کشتی حامل کمک به غزه را نامناسب و میزان خشونت به کار گرفته شده در این عملیات را غیر قابل قبول توصیف کرده است. در حمله نیروی نظامی اسرائیل به این کشتی 8 فعال اهل ترکیه و 1 نفر با تابعیت دوگانه ترک آمریکایی کشته شدند. اسرائیل گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را رد و آن را پیشداورانه توصیف کرده است. دولت اسرائیل میگوید حمله مسلحانه کماندوهایش به سرنشینان کشتی‌ها در دفاع از خود صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تغییر رویکرد کشورش برای کمک به توسعه کشورهای فقیر را اعلام کرده است. اوباما که روز چهارشنبه در نشست اهداف توسعه هزاره در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت واشنگتن به جای سیاست ارائه پول به کشورهای نیازمند تلاش خواهد کرد امداد رسانیش را معطوف به آن دسته از کشورهایی نماید که از ویژگی‌هایی چون حکومت خوب، قانونمندی، شفافیت و احترام به حقوق بشر برخوردار باشند. اوباما اضافه کرد که آمریکا به عنوان بزرگترین کشور کمک رسان همچنان مایل است در زمینه امدادرسانی اضطراری به ملت‌های نیازمند در این عرصه پیشگام باقی بماند. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد مسکو و پکن بر سر شرایط اصلی قرارداد صادرات گاز به چین توافق کردند. گازپروم مدتی است برای صادرات گاز به چین با شرکت ملی نفت چین CNPC در حال مذاکره است، اما دو کشور هنوز بر سر قیمت‌گذاری گاز به نتیجه نرسیدند. گازپروم میگوید صادرات گاز از روسیه به چین قرار است از سال 2015 آغاز شود، اما جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بمب‌گذاری در شهر مهاباد را محکوم کرد. هیلاری کلینتون در بیانیه خود همچنین با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رامین مهمانپرست در واکنش به انفجار بمب در مهاباد گفت این انفجار واکنش عوامل اسرائیل و حامیان آن به ایران است. آقای مهمانپرست افزود اقتدار دفاعی ایران در هفته دفاع مقدس و موفقیت دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در نیویورک برای اسرائیل و حامیانش قابل تأمل نیست. صبح روز چهارشنبه بر اثر منفجر شدن یک بمب در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد در شمال غرب کردستان 12 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در سخنان پایانی اجلاس کنفرانس هدفهای توسعه هزاره سوم، باراک اوباما بر مبارزه با فقر و بیماری در کشورهای فقیر تأکید کرد. زنگهای مدارس ایران امروز به صدا در می آید. گزارشی در پیوند با روز اول مهر ماه و آغاز سال تحصیلی. روز اول مهر همچنین روزی است که دولت دهم با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وعده دارد، اما گویا باید حداقل یک ماه دیگر صبر کند. مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران. در سفری به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی خواهیم بود که از جمله از پیروزی تیم ذوب آهن اصفهان در برابر تیم کره‌ای پوهانگ استیلرز در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های فوتبال آسیا و اینکه در مرحله نیمه نهایی ذوب آهن در برابر تیم الهلال عربستان قرار خواهد گرفت برای ما می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه به وقت نیویورک در آخرین اجلاس کنفرانس هدفهای توسعه هزاره سوم در سازمان ملل متحد برنامه کمک‌های دولت خود برای مبارزه با فقر و بیماری و گسترش آموزش، بهداشت و فرصت‌های توسعه در کشورهای فقیر را برشمرد و نکات عمده استراتژی آمریکا را نیز در این زمینه یادآوری کرد. باراک اوباما همچنین در سخنانش از جامعه جهانی خواست تلاش‌های خود را برای مبارزه با فقر افزایش دهد. نادر وکیلی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس پایانی کنفرانس هدف‌های توسعه هزاره سوم با اشاره به سهم آمریکا در این زمینه که طی یک سال گذشته 16 سازمان کمک رسانی در عرصه‌های گوناگون را در بر گرفته، این کمک‌ها را بازتابی از استراتژی امنیت ملی آمریکا نامید و تصریح کرد که استراتژی امنیت ملی دولت او پیشرفت را نه تنها به عنوان یک ضرورت اخلاقی بلکه یک استراتژی و امر اقتصادی تلقی می‌کند. آقای اوباما با تأکید بر پیشرفت‌های چشمگیر در کاهش میزان فقر جهانی طی نیم قرن گذشته گفت هنوز کارهای زیادی باید در این عرصه صورت گیرد. رئیس جمهوری آمریکا با برشمردن عوامل بازدارنده در روند پیشرفت ملت‌ها گفت
When millions of fathers cannot provide for their families, it feeds the despair that can fuel instability and violent extremism.
هنگامی که میلیون‌ها پدر به تأمین معاش زندگی خانواده خود قادر نباشند، این امر یأس و ناامیدی را تغذیه می‌کند و می‌تواند بر بی‌ثباتی و افرادگری خشن دامن زند. وی گفت هنگامی که دختری از آموزش محروم شود و یا مادری از حقوق برابر برخوردار نباشد، کامیابی ملتی به تحلیل می‌رود و هنگامی که یک بیماری نادیده گرفته شود، می‌تواند تندرستی میلیون‌ها نفر را در گوش و کنار جهان به مخاطره افکند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به دستاوردهای جامعه جهانی در نیم قرن گذشته و با برشمردن نمونه‌هایی از پیشرفت در امور آموزش، بهداشت و ریشه‌کن کردن بسیاری از بیماری‌های واگیر و کاهش فقر افزود که با این حال دستیابی به هدف‌های بالاتر از شتاب کافی برخوردار نیست.
Yet we must also face the fact that progress towards other goals that were set has not come nearly fast enough. Not for the hundreds of thousands of women who lose their lives every year simply giving birth. Not for the
رئیس جمهوری آمریکا گفت که این امکانات هنوز برای صدها هزار زنی که همه ساله بر سر زایمان جان می‌دهند فراهم نشده است. همینطور برای میلیون‌ها کودکی که بر اثر سوء تغذیه می‌میرند و یا نزدیک به 1 میلیارد مردمی که متحمل فلاکت ناشی از گرسنگی مزمن هستند. پرزیدنت اوباما تعهد کرد که ایالات متحده به کمک‌های خود به تنگدستان جهان ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان مشروع خود سیاست جدید خود را در امر توسعه جهانی اعلام داشت و گفت
Today I'm announcing our new US global development policy. The first of its kind by an American administration.
امروز من سیاست توسعه جهانی و جدید آمریکا را اعلام می‌کنم، سیاستی که در نوع خود در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است. وی گفت این سیاست ریشه در تعهدات همیشگی آمریکا در کرامت و توانهای بالقوه همه انسان‌ها دارد و بیانگر رویکرد و تفکر جدید ما نسبت به توسعه جهانی است.
And it outlines our new approach and the new thinking that will guide our overall development effort.
آقای اوباما در همان حال تأکید کرد که ایالات متحده همچون گذشته در ارائه کمک به کشورهای نیازمند نقش رهبری جهانی خود را ایفا خواهد کرد. او اضافه کرد ما کسانی را که برای حفظ جان انسانها به کمکهای آمریکا نیاز دارند تنها نخواهیم گذاشت. کنفرانس هدفهای توسعه 2003 در سازمان ملل متحد با سخنان رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه پایان گرفت. نادر وکیلی، رادیو فردا، نیویورک.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت اندکی بیش از 7:11 است. 1,100,000 دانش آموز اول دبستان در ایران یک روز پیش از آغاز سال تحصیلی، یعنی در 31 شهریور، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند. هر سال این مراسم با به صدا درآوردن زنگ مدارس در سراسر ایران با عنوان جشن شکوفه ها برگزار می شود. از امروز اول مهر ماه نیز دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی به سر کلاس ها می روند. امسال دانشجویان دانشگاه های ایران اندکی زودتر در تاریخ های متفاوت، تقریبا از هفته 3 شهریور به کلاس ها رفتند. برای آگاهی از اینکه سال تحصیلی امسال در ایران در چه شرایطی آغاز می شود به اتفاق به گزارش مینا بهار مست گوش می کنیم.
سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز می شود که مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی ایران به ویژه از پس از اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته بر تغییرات اساسی در محتوای دروس مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کردند. از جمله درباره لزوم بومسازی کتاب‌ها و منابع دانشگاهی در زمینه علوم انسانی. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش تطبیقی در پاریس، میگوید که مفهوم بومسازی از نظر مسئولان جمهوری اسلامی چیزی متفاوت از برداشت عمومی است.
بومی‌سازی در گفتمان امروزی مسئولین آموزش عالی ایران به خصوص معناش اینه که کتاب‌های درسی یا متون درسی دانشگاهی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی که مورد انتقاد بیشتر هستن از طرف مسئولین با دیدگاه‌ها و موازین اسلامی همخوان بشن. در حقیقت قرائت اونا از بومی‌سازی بیشتر اسلامی کردن متون درسی است تا اینکه انطباق اون با شرایط خاص ایران.
معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش ایران نیز اخیراً اعلام کرد که کتاب درسی با عنوان تربیت سیاسی برای مدارس تألیف می شود تا به گفته او به دانش آموزان توانایی تحلیل سیاسی را بدهد تا آنها در دام جریان‌های انحرافی، ماهواره و اینترنت نیفتند. این کتاب قرار است موضوعهای چون جریان سیاسی، احزاب و گروه‌ها، فرقه شناسی چون وهابیت، بهائیت، شیطان پرستی، ولایت فقیه، مهدویت، ناتوی فرهنگی و امثال آن را در بر گیرد. سعید پیوندی درباره هدف مسئولان جمهوری اسلامی از تألیف کتاب تربیت سیاسی اینطور می‌گوید:
همه الان برنامه‌های درسی ایران از کلاس اول دبستان تا سال آخر دبیرستان حاوی مطالب خیلی متعدد سیاسی و ایدئولوژیک هستند. میشه گفتش که حدوداً 1/3 مطالب درسی ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل دینی، سیاسی، ایدئولوژیک و تبلیغاتی حکومتی پر شده. ایجاد در واقع کتاب جدید برای یا درس جدید برای این کار جز در واقع غلیظ‌تر کردن و تشدید این فشارها به نظر من معنا دیگه‌ای نداره.
مسائل مربوط به آموزش و پرورش تنها به محتوای کتب درسی محدود نمی‌شود. اخیراً پس از برگزاری آزمون استخدامی معلمان، جمعی از معلمان قراردادی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این افراد به نحوه برگزاری آزمون استخدامی معلمان اعتراض داشتند. 30 سال است که این گونه اعتراض‌ها در ایران ادامه داشته است. سعید پیوندی:
در حقیقت ما الان مدت هاست که در وزارت آموزش و پرورش با مسئله سلامت کار گزینش و استخدام معلمین جدید مواجه هستیم. گروه های متعددی هستند در آموزش ایران که سال هاست مشغول فعالیت هستند به صورت حق و تدریسی یا پیمانی، و اینها یکی از خواستهای مهمشون در حقیقت رسمی شدنشون بوده که بارها هم بهشون قول داده شده ولی عملی نشده. نشون میده که کلن در فضای آموزشی ایران، به خصوص در بخشی که مربوط به گزینش‌ها و استخدام نیروی انسانی میشه، برای فضای سالمی وجود نداره و اعتراضات زیادی وجود داره.
در همین حال مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی مدارس ایران را از نظر شاخص دسترسی به اینترنت در بین 139 کشور در رده 114 قرار داده است که در منطقه خاورمیانه تنها از سوریه بهتر است.
گزارش مینا بهارمست بود در پیوند با آغاز سال تحصیلی در ایران. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، به چند پیام از میان پیام های شما شنوندگان گرامی با صدای خود شما گوش میکنیم.
برادر بسیج، بسیج چه بود و چه شد؟ با حمله و برخورد با خانواده شهیدان باکری و همت کوله بار خود را سنگین تر کردید. خدا نگهدار.
من یک وطندار افغانی هستم، بسیار آقای احمدی نژاد را دوست دارم به خاطر عزیزی که حرف دل همه مسلمان ها را میزند. بسیار بسیار آدم شجاع است.
آقا خواهش میکنم این پیام من را پخش کنیم. آقای احمدی نژاد، نان بربری تو محل ما شده 300 تومن، گوشت گوسفندی شده 18,000 تومن، حتی تریاک هم گران شده است. چطور آقای احمدی نژاد میگوید تورم شده 8%؟ فقط تو این مملکت تراک و شیشه را ارزون میفروشند که جوانان را بدبخت کنند. با تشکر.
درود بر رادیو فردا. من الان یه رانندم که فقر زندگی میکنم، گرانی سر گذاشته، نون دونه 500 تومن شده. آخه چرا را میدین تو نیویورک؟ این باید از بیاد از حقوق بشر حرف بزنی که این مال حقوق بشر نیست، نه اتم ملتی تمام ایران که رسم نظامی، یعنی که ملکی پاسداری یکی 5 خونه دارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسئله روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
امروز پنجشنبه اول مهر ماه، آنچنان که دولت دهم گفته، قراره که مرحله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم آغاز بشه. اما به رغم اطمینان های دولت، در چند روز گذشته بار دیگر از به تأخیر افتادن اجرای این قانون صحبت میشه. روز سه‌شنبه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی از عقب افتادن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت و محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته که بر پایه اطلاعاتی که در دست داره، اجرای این قانون به دلیل عدم واریز کردن مبالغ خانوارها 1 ماه به تأخیر افتاده. فریدون زرنگار:
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنان در پرده ای از ابهام است. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت دولت هیچگاه اول مهر ماه را به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها اعلام نکرده است. محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، هم میگوید یارانه‌های نقدی از مهر ماه به حساب مردم واریز می‌شود اما قابل برداشت نیست. به گفته این مقام دولتی، هر پولی که به حساب مردم در مهر ماه ریخته می‌شود زمانی قابل برداشت خواهد بود که اصلاح قیمت‌ها در کشور آغاز شده باشد. روز سه‌شنبه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عقب افتادن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت و محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس اطلاعاتی که دارد، اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها 1 ماه به تأخیر افتاده است. معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه اما در واکنش به این خبرها عقب افتادن اجرای قانون را نادرست خواند. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم دلیل این آشفتگی و ناروشنی زمان اجرای این قانون چه میتواند باشد. فریدون خاوند:
من فکر میکنم که این آشفتگی از عوامل متعددی سرچشمه میگیره. یکی وضعیت اقتصادی کشور هست که در شرایط بسیار بدی قرار داره. نرخ رشد در سطح بسیار پایینی هست از 1387 تا امروز، به طوری که مقامات رسمی کشور از اعلام اون خودداری میکنند. فضای کسب و کار کشور در وضعیت بسیار بدی است که یکی از نشانه های این وضعیت افزایش چک های برگشتی هست. فضای سیاسی ایران در موقعیت تنش‌آلودی است. کشمکش بین کانونهای مختلف قدرت در حال اوجگیری است و کسی به درستی نمی‌داند که چه کسی یا چه کسانی سکان اداره کشور رو در اختیار دارند. بنابراین اصل اقتدار حاکمیت و قدرت تصمیم گیری به شدت فرو ریخته و بالاخره عامل دیگر فضای بین المللی کشور هست. هیچگاه تا این اندازه تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر کشور تأثیر نگذاشته بود، تا جایی که بسیاری از سخنگویان بخش خصوصی علناً از تأثیر بسیار منفی تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. خب مجموعه این عوامل طبعاً اجرای این قانون رو با دشواری‌های کنونی روبرو کرده و وضعیت رو به اونجایی کشونده که دقیقاً کسی نمی‌داند که این قانون حتی اجرا خواهد شد یا نه.
در این میان محمد خوشچهره رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس به تأخیر افتادن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قابل پیش بینی دانسته است و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماری لازم، تعویق مجدد اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پیش بینی بوده و جای تعجب ندارد.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره دلایل تأخیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها. در اینجا به اتفاق شما و در همراهی شهرام رفیع‌زاده به ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران می‌پردازیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، روز اول مهر ماه هستیم و آغاز سال تحصیلی برای 13 میلیون دانش آموز در ایران. آغاز سال تحصیلی امسال یکی از مهمترین مطالب روزنامه‌های امروزه.
بله، امروز روزنامه‌های خراسان اطلاعات و مردم سالاری و برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌ها و مطالبی درباره آغاز سال تحصیلی منتشر کردند. به نوشته این روزنامه‌ها 13 میلیون دانش آموز ایرانی امروز راهی 110 هزار مدرسه میشن و تعداد معلم‌ها و دبیرها هم امسال به 900 هزار نفر رسیده و روزنامه مردم سالاری همزمان با آغاز سال تحصیلی در صفحه نخست خودش عکسی رو منتشر کرده از یک مدرسه نیمه مخروبه و نوشته که مردمان فقیر و محروم در مناطق فقیرنشین کشور همچنان فرزندان خودشون رو به مدارس ناامن و در خطر می‌فرستند.
مسئله بازگشایی سفارت آمریکا در ایران که گویا محمود احمدی نژاد در سخنانی در نیویورک با قید شرایطی به اون اشاره کرده، مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته.
اظهارات آقای احمدی نژاد درباره شرایط بازگشایی سفارت آمریکا در ایران و متقابلا سفارت ایران در آمریکا مورد توجه روزنامه آرمان، خراسان و برخی دیگر از روزنامه‌ها قرار گرفته. روزنامه آرمان در تیتر نخست خودش از قول آقای احمدی نژاد نوشته که من برخلاف بقیه که فکر می‌کنند امکان بازگشایی سفارت‌ها وجود نداره، در حال حاضر گمان می‌برم که این کار خیلی آسون هست و به شرطی که آمریکا روابط متقابل با ما را بپذیره ما حاضر به این کار هست.
موج بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه همچنان ادامه داره و این موضوعی که روزنامه دنیای اقتصاد ازش غافل نمونده.
بله، امروز روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که در ادامه موج بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه نوبت به آقای محمد خوش‌چهره رسیده. ایشون استاد اقتصاد هست و در دانشگاه تهران تدریس میکنه و قبلا از حامیان آقای احمدی نژاد بود، اما به دنبال اینکه به منتقدان پیوسته ظاهرا بازنشستگی اجباری اجباری به نوشته روزنامه اقتصاد شامل حال ایشون هم شده.
یکی دیگر از روزنامه‌ها به درخواست خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از قوه قضاییه برای سانسور نامه‌های زندانیان سیاسی پرداخته.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در ستون جهت اطلاع خودش خبر داده که خبرگزاری رسمی دولت ایرنا طی یادداشتی از مقامات قضایی خواسته که جلوی انتشار نامه‌های زندانیان سیاسی رو بگیرن. دلیلی که این خبرگزاری ذکر کرده این هست که رسانه‌ها و کشورهای بیگانه از نامه‌های زندانیان سیاسی و روایت اون چی که بر زندانیان سیاسی در داخل زندان‌ها می‌گذره سوء استفاده می‌کنن. البته همزمان روزنامه آرمان از قول آقای محمد تقی مصباح یزدی گفته آزادی بیان رو ما مردود می‌دونیم. آقای مصباح یزدی تأکید کرده که ما اعتقادی نداریم که باید در همه زمینه‌ها از مردم نظرخواهی بکنیم و برای ما ارزش‌های اسلامی از هر چیزی مهم‌تر هست.
به نوشته مردم سالاری، یک فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران به جناح حاکم کشور اعتراض کرده.
روزنامه مردم سالاری گفتگویی از حسین علایی رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران در زمان جنگ رو منتشر کرده در شماره امروز و از قول ایشون نوشته که مشکل اصلی کشور در حال حاضر این هست که عده‌ای که قدرت رو در دست دارن فکر می‌کنن تنها خودشون باید در اونجا قرار بگیرن و در غیر این صورت نظام از هم خواهد پاشید. ایشون انتقاد شدید اللحنی رو بیان کرده و گفته که حلقه بر مدافعان انقلاب در سالهای نخست خیلی تنگ شده و ما رو در واقع از همه جا بیرون انداختن و جلوی ما رو گرفتن.
یکی دیگر از مطالبی که نظر شما رو جلب کرده، اتهام تازه روزنامه رسالت، روزنامه هوادار دولت به نیروهای ملی مذهبیه.
بله، این روزنامه امروز در ادعای عجیبی نیروهای ملی مذهبی رو متهم کرده که با تشکیل جلسات حافظخوانی در حال برنامه‌ریزی برای اغتشاش در دانشگاه‌های کشور هستند. روزنامه رسالت مدعی شده که این صحبت‌ها مقدمه‌ای هست برای آغاز اغتشاش در دانشگاه‌های کشور.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. در اینجا راهی جهان ورزش میشیم. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، درباره پیروزی تیم ذوب‌آهن اصفهان در برابر تیم کره‌ای پوهانگ استیلرز در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های فوتبال آسیا و اینکه در مرحله نیمه نهایی ذوب‌آهن در برابر تیم الهلال عربستان قرار میگیره برای ما خواهد گفت و چند خبر ورزشی دیگه.
دنیای ورزش. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی قهرمان سال پیش آسیا را حذف کرد و به نیمه نهایی رسید. دیدار برگشت دو تیم در کره جنوبی روز چهارشنبه 1-1 مساوی پایان یافت. ذوب‌آهن در مسابقه رفت در اصفهان 2-1 پیروز شده بود و در نتیجه در مجموع با پیروزی 3-2 به نیمه نهایی راه یافت.
Final score here at the Steelyard's been a really riveting game. Pohang Steelers 1, ذوب‌آهن 1. And on aggregate, ذوب‌آهن will go through 3-2.
حریف تیم ذوب‌آهن در مرحله نیمه نهایی لیگ آسیایی تیم الهلال عربستان است که در مجموع دو دیدار رفت و برگشت الغرافه قطر را 5-4 شکست داده. بازی دیگر نیمه نهایی میان الشباب عربستان و سونگ نام از کره جنوبی برگزار خواهد شد 14 مهر ماه. به دنبال از دست رفتن کرسی دکتر محمد توکل در هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی کشتی فیلا و عدم انتخاب مجدد وی در این فدراسیون جهانی، منصور برزگر سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران در انتقاد از رهبران ورزش ایران اظهار داشت آقایان فکر می‌کنند دنیا خوابیده است و به دست آوردن یک کرسی در فدراسیون جهانی به همین سادگی است. قهرمان سابق جهان که با خبرگزاری دانشجویان ایران گفتگو می‌کرد اضافه کرد برخی ها فکر می‌کنند همه جا مثل اینجاست که جایگاه فردی را به افراد مورد نظر خود اختصاص دهند. شب گذشته مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در چند کشور اروپایی از جمله اسپانیا و ایتالیا دنبال شد و این نتایج به دست آمد. در اسپانیا تیم والنسیا در خانه مقابل اتلتیکو مادرید متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1 و به برابری امتیازی با صدرنشین جدول یعنی رئال مادرید رسید. رئال و والنسیا هر دو 10 امتیازی اند. بارسلون با تکل داوید ویا به سختی از صد اسپورتینگ گیخون گذشت تا 9 امتیازی شود در مکان سوم جدول.
On his right foot, Villa curls it back post goal. 1-0 Barcelona.
اما امشب اگر سویا بر راسینگ سانتاندر پیروز شود، بارسلون یک رده پایین خواهد رفت و سویا هم در پایان هفته چهارم لالیگا 10 امتیازی می شود. و در ایتالیا تیم اینتر میلان قهرمان فصل پیش باشگاه های این کشور جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد با 4 گلی که دیشب به تیم باری زد. 2 گل از ساموئل اتوو بازیکن کامرونی و 2 گل دیگو موریتوی آرژانتینی که البته گل چهارم را میلیتو زد.
Milito e compagnia 4 Bari 0.
در جدول رده‌بندی پس از اینتر میلان تیم‌های کیوو و برشیا دوم و سومند، کاتانیا لاتزیو و چزنا چهارم تا ششم.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی نزدیک میشیم. نیم ساعت دیگه با دومین مجله بامدادی بار دیگه به شما خواهیم پیوست.